أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد مرحوم ناینی خطابات شرعی رو چون از قبیل قضای حقیقی گرفتن و به این مناسبت ایشون یک شرحی در فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه بیان فرمودن مفصلا، به این عنوان که این منشأ اشتباه شده بین علما بعضی از مطالبی رو که در اصول گفتن، تصورشون این بوده که از قبیل قضیه خارجی است در صورتی که از قبیل قضیه حقیقی است. یکی از فوارق اساسیش این بود که در قضیه خارجیه فعلیت حکم با فعلیت موضوع همزمان، چون موضوع خارجی حکم فعلی است، مثل اکرم زیدن یا زیدون قائمون، مثلا زید که میگیم قائمون، این حکم که باید از قائم باشه الان فعلیه، چون زید رو زید رفته، زید همچون که موضوع معین خارجی است، قائم هم همینطور، اکرم زیدن هم از همین قبیل، البته اکرم رو در خطاب جمله طلبیه گرفت. ایشون در جمله طلبیه یا جمله خبریه در قضیه خارجیه، حالا عرض کردم یه بحثی کلی ما داریم که اصولاً جمله طلبیه یا اعتبارات قانونی اصلا قضیه نیستن، حالا فعلا مناقشه رو با ایشان نمی کن، مناقشه رو میذاریم بعد. یعنی به طور خلاصه شرم بگیم که بعد معلوم باشه، شاید مراد ایشان از قبیل قضیه حقیقیه و خارجی، ولی قضیه طلبیه خطابات اعتبارات قانونی اصلا قضیه نیست که ایشون فرمودن. حالا به هر حال به نحو قضیه، حالا بگیم به نحو قضیه خارجیه، پس در قضیه خارجیه چون موضوع معینه، اون حکم یا وصف هم اون هم خواهی نخواهی فعلیه. مثلا قتل من فی العسکر، هر کسی که در لشکر بود کشته شد، چون مراد از من فی العسکر به نحو قضیه خارجی است، مثلا 1000 نفر 2000 نفر بوده، وقتی میگیم قتله یعنی بالفعل این عمل محقق شد چون معین بوده حکم معین. اما در قضیه حقیقی اینطور نیست، در قضیه حقیقی چون حکم یا وصف رفته رو افراد مقدر الوجود اگر وجود داشته باشند، لذا فعلیتش فعلیت اون حکم یا وصف به این است که اون فرد به اون موضوع محقق بشه، اگر محقق شد حکم فعلی میشه و الا فلا. مثلا اگه گفت اقامه صلات لدلوک شمس، این اقامه صلات ولی دلوک شمس رفته رو عنوان دلوک به طور مطلق، یعنی هر فرض یا فرض دلوک شمس شد اونجا نماز اقامه نماز واجبه. مثلا الان فرض دلوک شمس نیست، الان هنوز زوال نشده، حکم فعلی نمیشه، فعلی شدنش به این است که اصلا دلوک شمس. شاید در نظر مبارک ایشان، حالا غیر از اون قصه واجب معلق که من عرض کردم از اشکال صاحب فصول، شاید در ذهن مبارک مرحوم ناینی این مطلب وجود داشت که اصولا بین شروط یک تکلیف یا موضوع به تعبیر دیگر موضوعش فرق بگذاریم. مثلا اگه اقم صلات لدلوک شمس اینجا به نحوه چون قضیه حقیقی است، تا دلوک شمس نباشه به اصطلاح وجوب نخواهد بود، فعلی نمیشه. اما اگه لا تصلی الا الی القبله، یا لا تصلی الا به طهاره، یا لا صلات الا به طهور، در اینجا درست گفته لا صلات الا به طهور، لیکن چون طهور در اختیار شماست، شما مکلفش هستین، یعنی اون الان فعلیه، شما طهارت بگیر نمازتونه بخون. معنای اون عبارت این نیست هر وقت طهارت حاصل شد شما نماز بخون، هر وقت قبله مشخص شد شما نماز بخون.
مثل استطاعت
لا تو صد مثلا الا الى القبله، این معناش این است که شما حتی اگر قبله هم نمیشناختی حکم فعلیه فعلا، چون اونجا مهم شناخت قبله است. اما دلوک یک امر واقعی است، این باید محقق بشه. شاید برای اونایینی میخواستن بین اقسام اینها شاید میخواستن فرق بگذارن. ننوشتم خود ایشان، این رو من دارم اضافه. مثل لا صلات الا به طهور، در اونجا لا صلات الا به طهور صلات فعلیه حتی اگر طهارت نداشته باشه، و لذا مکلف هست به ایجاد طهارت و بعدم به ایجاد صلات. تکلیفش این هست که ابتداعا ایجاد طهارت بکنه بعد هم ایجاد صلات رو بکنه. اما در عقب صلات دلوک شمس نه، مکلف به ایجاد دلوک شمس نیست. هر وقت دلوک شمس شد اون وقت این وجوب فعلی میشه. این ملخص کلام ایشان. و عرض کردیم در این کلام، حالا بعد چون این نکاتی داره، بعد یک جایی نکات زائدی داره، این عبارت ایشان رو میخونم. ملخص کلام ایشان اون رد بر صاحب فصوله. رضا مثلا ایشون در مثلا تملیک که امر اعتباری است، مثلا میگه چجور ما اعتبار میکنیم، کیفیت اعتبار فرق میکنه. یه دفعه الان تملیک میکنیم میگیم ملک تو کل کتاب، الان حاصل میشه. یه دفعه میگیم ملک تو کل کتاب قدن، فردا ملک فردا حاصل میشه. یه دفعه میگیم اوسه تو به این مال، این تملیک رو گذاشته بعد از موت خودش، بعد از موت خودش این ملک حاصل میشه. یعنی نمیشه قبل از موت ملکیت محقق بشه، ملکیت فعلیت پیدا کنه. فعلیتش به موت ایشانه، فعلیت اون تملیک. البته وصیت و تملیک اینها جز التزامات شخصی هست، ایشون نظرش و التزامات قانونیه، نه نظره. البته این تعبیر التزامات شخصی و قانونی ایشون ندارن، من دارم توضیح. چون در تملیک ایشون مثال میزنن، در اینشون عنایت نفرمودن که اون التزامات شخصیه. در التزامات شخصی خودشون میگه انشاء ملکیت کرده بعد الموت. نمیشه که بگیم الان قبل الموت ملک پیدا میشه، لکن تصرف نمیتونه بکنه الا بعد الموت. تفکیک بین ملک و تصرف معنا نداره. ایشون در حقیقت این در التزامات شخصی. در التزامات قانونی هم میخوان اون با وجوب معلق رو که صاحب فصول فرمودن انکار بکنن. چون صاحب فصول عرض کردم یه بحث مقدمات مفوته پیش آمد، آقایون منشأ اشکال برشون شد، برای حل اشکال مرحوم صاحب فصول پناه برد به واجب معلق، که در اینجور جاها وجوب معلق، و وجوب معلق رو غیر از وجوب مشروط گرفت. وجوب مشروط جاییست که وجوب و واجب هر دو استقبالی هستن. استقبالی یعنی معلق بر شرط، اینجا که زیدون فشتاد خوبز، هم وجوب بعد از مجیع زیده، هم خود شراع خوبز، هم ماده و هم هیئت. ماده که شراع خوبز باشه، هیئت هم هیئت افعال باشه. این دوتا بعد از آمدن زیف، اینجا که زیف، این دوتا بعد از آمدن. اما اگر نه هیئت قبل باشه ماده بعد باشه، این رو اسمش بود وجوب معلق. مثلا میشه بگه اینجا اکل رای فشتر خوبز، یعنی از همین الان وجوب هست، لکن خود خریدن شراع خوبز بعد از آمدن مهمانه. اینو میشه تصور کرد، اسمش بودش وجوب معلق. و فایده این وجوب معلق این شد که اگر ایشان بداند در زمان آمدن مهمان امکانات اکرام وجود نداره، از الان باید آماده کنه اینجا. اما بنابر اون مطلب چون وجود نیامده، دعایی نداره که از الان امکانات آماده کنه. اگر وجود مشروط بود دیگه لازم نیست که از الان امکانات رو آماده کنه، چون تا مهمان نیامده وجوبی نیست. وجوبی نباشه مقدمه یا واجب نیست. ترشح میکنه، به اصطلاح وجوب مقدمه رو وجوب ترشحی میدونن که از ذل مقدمه. البته این همش محل اشکال دیگه، ما کلمات اینا رو عادت که اصلا وجوب ترشحی مسخره است، لیکن خب دیگه چون در کلماتشون آمده مقدمات مفوته و مشکلات و این مطالب الان
بذار این حل مشکل مقدماتی مفوته چی میشه؟
اقلایی دیگه، مقدمات مفوضه غیر مفوضه یکی، نکتش پیش اقلایی یکی. شما یه مقدماتی رو دارین الان هست، یه تکلیف یه کاری میخوای انجام بکنیم، بعضی مقدماتش الان انجام میدین تا خود عمل برسه 10 سال طول میکشه مقدمش الان. چرا؟ چون هر مقدمه ای زمان خاص خودش داره کیفیت. حکم عقل فهم میکنه، اگر عقل حکم میکنه که مهمان اگر آمد وجوبم اون وقته،
لیکن مختلفن احکام مختلف میشه.
میدونم اگر گفتیم الان وجوب نیست، بعد از آمدن مهمان وجوبه، لیکن ایشون میدونه مهمان خلال یکی دو روز آینده میاد و بناست تا 10 روز دیگه اصلا دکانهای نانوایی تعطیل بشه، خب نان الان میگیره، این واجب. میدونه که زن و بچهش نان میخوان، اعلام کردن از الان میگیره به 5 روز دیگه، برای 6 روز چه فرق میکنه؟ نه حتما باید وجوب فعلی بشه تا بیاد مقدمه فعلی بشه. مراد از وجوب مقدمه این است که عقل حکم میکنه،
برای
همین
تعدد عقاب هم
قائل نیستی شما؟ ابدا نه، اصلا نه تعدد عقاب، اصلا حالا وجوب مقدمه رو ما ترشحی و این ترشحی و مرشحی و از حرفایی که رو گفتن ما اصلا مطرح نکردیم، جور دیگه مطرح کردیم قصه ایشالا خواهد آمد در محل ها دیگه. من فعلا چون در حوزه ها این کلمات گفته میشه از باب این که اینا در حوزه متعارف شده عرض میکنم، در محل خودش انشالله عرض میکنم. اون وجوب مقدمات و مفوته شما میدید تا 10 روز دیگه نان نیست، خب از الان نان 10 روز رو میخرین، وقتی میخرین روز 5 و 6 بچه تو نان میخوان از الان تهیه، هنوز که نشه روز 5. این که تهیه این مطلب لازم نیست که وجوبی باشه، این حکم عقلیست، فهم میکنه همیشه که عقل حکم میکنه مقدمات فعلی رو باید انجام داد، مقدمات آینده هم که میدونه که اینا در آینده تهیه نمیشه، برای همین بعض از این کشورها اسم میبرن. این اخیرا نان رو کوپنی کرده بودن، هر کوپنی هم نه مثل این کارت اینجا ما کوپنی بود، هر کوپنی هم مال 4 روز، یعنی هر کسی میرفت یک کوپن میداد نان 4 روزه میگیره، خب این محاسبه میکرد 4 روز چند تا نان احتیاج داره با کوپنش میگیره. این هم بحث همینه، فقط نمیم امروز روز 4 نشده، روز 3 نشده، الان چون اینا واجب و نفقش هستن باید غذای اونها رو بده، خب از الان نان تهیه میکنه.
بحث مقدمه شرعی هم همه اون نسب سلم و عقله، میدونم ها میگن آیا شارع هم دخیل هست یا نه، اگه نه اون عقل بودنش که همه قبول دارم،
عرض کردم دیگه با حد کافی بحثه ما طولانی شده، این رو ما چون سابقا تجربه نداشتیم توضیح دادیم. آقایون آمدن این تو همین حرفی که شما روزه آقایون گفتن دیگه، خب من هم اشاره بله عرض کردیم این نیست،
عرض آقایون
عرض کردیم این نیست، نه مطلب اینجور حالا آیا حالاً عرض کردیم مطلب اینطور نیست. به هر حال ما یک راه های قانونی به اساس سعی کردیم بریم به جای این حرف هایی که نام عقلی زد، اون راه قانونیش رو که ما عرض کردیم این بود که انظر قانونی اگر بین دو چیز تلازم باشه در ظرف خارج، اما در مقام تقنین یکیش رو قانون قرار داد، آیا این تلازم خارجی به تلازم قانونی هم سرایت میکنی یا نه؟ این راه رو ما این راه رفتیم، یعنی اگر بنا شد که نان خریدن متوقف بر بازار رفتن باشه، این در خارج، در خارج این دوریه تلازم هست یا تعاند هست، هم تلازم رو حساب کردیم هم تعاند رو حساب کردیم. تعاند اسمش شد مسئله زد امر بشه مقتضی زد، تلازم اسمش شد مسئله مقدمه واجب. این بحث قانونی که بخواد روح قانونی پیدا کنه اینه که چون ما بین این دوتا در خارج تلازم هست، این تلازم خارجی کافی است که در مقام تقنین هم سرایت بکنه یا نه. چون تلازم خارجی که هست
تفویض به مکلف شده
ها یا نه در باب قانون همون مقداری که ابراز شده اعتباره، به ملازماتش کار نداره، ملازماتش تابع واقع گذاشته. بحث قانون بحث بهتر از اون بحثی که شما بحث قانونی، یه بحث قانونی و حقوقی خیلی قشنگ. آیا اگر گفت نان بخر، به ملازم نان بخر که بازار رفتن هم باشه تقرین خورد یا نخورد؟ چون بازار رفتن با نان خریدن تلازم داره و این تلازم وضوح داره، یعنی نکته اساسیش اینه، به حیثی که ممکن است طرف بگه من عمل رو انجام ندادم چون این لازم نبود. مثلا دکان نانوایی جاییست که باید ایشون سوار ماشین بشه بره اونجا، بهش بگه برو نان بخر، بله نه چرا نرفتی آقا جان، پول نداشتم سوار ماشین بشم، نمیگه. ببینید تعلیل که میاره به ترک مقدمه تعلیل میاره،
اما قانون اینا قبول نداره.
از حالا همین بحث، همین بحث.
نه قانون میگه چرا مالیاتا نمیدی بدی، من کاری ندارم، باید میمدی میداد.
چون مالیات باید بدی بحث دیگری است، اون چون تا قانون انجام نداده. اینجا قانون چی بود؟ نان بخر. تعلیل چی میاره؟ میگه پول نداشتم، پول ماشین. ببینید اصلا نه تعلیل میاره به اینکه نمیتوانستم برم، پول ماشین. اینقدر تلازم قویه که میتونه نفی مقدمه رو تعلیل قرار بده برای نفی، برای اینکه چرا اون امر رو انجام نداد. اما مالیات، خب مالیات رو بده. اگر برفرضم بگه آقا، برفرضم بگه پول نداشتم مالیات بده، مراجعه میکنه، قسمندی میکنن یا راهایی که دارن، یا میان یه قسمتی از اموالش رو میفروشن، راههای مختلفی از برای گرفتن. بله، حالا یا زندانش میکنن یا الی آخری کار دیگه میکنن. به هر حال اون بحث دیگری است، اون بحث اینکه چرا بهش میگه چرا نان نخریدی، نمیگه چون پول نداره، چون مثلا نانوایی بسته بود. اگر نانوایی بسته بود اون به خود تکلیف، اما میگه چرا نان نخریدی، میگه پولی که با ماشین برم نداشتم، پول ماشین تاکسی بدم یا خط سوار بشم نداشتم. خب میگم مثلا اونم نان بخره، نگفتم که سوار تاکسی بشه، لکن عرف اینقدر تلازم، دقت کرد، این مال شدت تلازم. اینا می‌خواستن اینو بگن. البته این یک نکته کاره، این یک نکته حقوقی است که بعدها اضافه شد. نکته اصلی نکته عبد مولا بود، چون عبد همه چیزش ملک مولا بود. اون نمیتونست بگه نان نخریدم، یعنی چون نرفتم بازار. اون تمام شراشر و قول حساب که شراشر وجودش ملک مولاست، گوشت و پوست و استخوانش ملک مولاست. اون بحث دیگه، ولذا عرض کردیم ریشه های بحث در زمینه عبد مولا یکیه، ریشه های بحث در بحث قانونی ریشه دیگری. در بحث قانونی اون نکته فنیش اینه، آیا اگر تلازم واقعی بود اینقدر این تلازم، دقت کردیم، قویه که میتونه تعلیل بکنه عدم امتثال رو به خاطر همین نبودن مقدمه. یه دفعه میگه نان نخریدم چون دکانهای نانوایی بسته بود، این خب به خاطر عدم موضوع. یه دفعه میگه پول نداشتم سوار ماشین بشم، چرا؟ چون جایی که ما هستیم بخوام نان بخرم این احتیاج به ماشین داره، منم پول نداشتم سوار. ببینید اصلا تعلیلش رو به نان نمیاره، به تکلیف. تکلیفی که بهش خورده نان بخر، تکلیف عین تکلیف نان بخر، توش نه اون سوار ما. لذا اینا میان میگن حالا که میاد تعلیل میکنه به پول نداشتم، پس اگر قانون به یک طرف خورد به اون یکی هم میخوره، چون میاد تعلیل میکنه عدم امتثال رو به عدم مقدمه. لذا این هم یکی از اسرار این که مقدمه وجوب پیدا میکنه. در مقابل این میگه درسته ما قبول داریم تلازم هست و تلازم هم قوی هست، لیکن خطابات قانونی یک نکته ای دارن، اون نکتهش اینه که این همونی که لفظ بهش تعلق گرفت اون تکلیف میشه، بقیهش واگذاره به خود عبده، به خود مکلفه. گفت نان بخر، حالا عبد مکلف پسرش نان نخرید، میگه چرا نان نخرید؟ میگه مثلا پول. اون بحث دیگری است،
اون ها
اصلا ربطی به
پیش
نداره. اما اون میگه تو به من نگفتی برو پول تهیه کن سوار ماشین بشو، تو به من گفتی نان بخر، من الان پول نداشتم. بله ممکنه بگه چرا به من نگفتی، مثلا چرا به من نگفت، ممکنه بگه آه شما به من، من الان پول نداشتم، پس اون مثلا خجالت هم کشیدم. یا حالا این مثال خارجی، ببینید اگر که مقدم واجب بشه سر وجوبش اینه، چون بین این دوتا تلازم خارجی هست، جعلی که به یکی تعلق میگیره به دیگری هم تعلق میگیره. اون میگه نه آقا جعل اینجوری نیست، جعل از قبیل امارات نیست، لوازمش و ملازمون، جعل به این همونی که تعلق گره، جعل تعلق گره به نان خریدن. اون وقت این که میگه پول نداشتم، یا عذرش قبول میکنه یا قبول نمیکنه، اون بحث دیگری است. اون ربطی به
پس ممکنه تعدد اقابم بشه
دیگه. نشه، نه نداره دیگه.
قبول نکرد.
اگر قبول نکرد میگه تو امکان داشتی، وقت تعدد عقاب نیست، عقابش فقط رو اینه که نون نخریده، نه اینکه پول تهیه نکرده، دو تا عقاب نمی کنه. که مثلا پول
تو یکی طرف دو طرف در میاره.
حالا ممکنه عقاب یکی شدیدتر بشه، دقت کردیم به قول شما؟ دو تا عقاب روشن شد. برفرضم بگه آقا پول در فلان جا بود، تو هم خبر داشتی، چرا نرفتی پول برداری؟ اصلا میگه غفلت کردم، تو دستم نبود، میگه بی خود دستم نبود، بذار فکر میکردی پول فرانجا موجود. اون وقت اگر عقابش میکنه چون نان نخریده، نه که چون پول بر نداشته،
اصلا هم مشکله به خاطر هر گامی یه عقابی، چون هر گام مقدمه گام بعدی.
بله اصلا بی‌معنا هم هست. ما به کار در اعتبارات قانونی کاری به تصور نداریم، کاری به جعل و اعتبار داریم، اصلا دنبال تصور و مقام تصور نیستی. درست میکنی؟ ببینید اون روشن شد نکته فنی چیه؟
نه.
نکته فنی به نظر ما اینه، یا تعاند دارن، مثلا میگه چرا نان رفتی خوابیده، میگه به تو نگفتم برو نان بخر، چرا خوابیدی؟ چرا؟ چون خوابیدن با نان خریدن تعاند داره. میگه چرا خوابیدی؟ الو
پیام دار من دارم دور دین واسط نیستم،
اجازه زنگ بزنیم این چی میگه. از اینجا قطع کرده بود، ان شاء الله واسط نشده. دقت کردیم آقا چی میخوام عرض کنم؟ روشن شد مطالب؟ ان شاء الله روشن شد. پس بنابراین بحث ترشح و مرشح و اینا، حالا گفتن ترشوه ما هم به احترام آقای میگیم، یا اینجا چون به حکم عقل هست های شرم هست تعدده، از این حرفایی که زدن. این نکته قانونیش به نظر ما نکته قانونیش اینه،
همون تلازم
هم. این تلازم یعنی آیا چون تلازم هست سرایت سرایت به این معنا جعل یکی کافیست برای دیگری؟ چون در خارج با هم تلازم دارن، اگر به یکی جعل خورد به دیگه، اینا میگن نه آقا جعل اینجوری نیست، اگر جعل به یکی خورد دیگه این معناش این نیست که حتما به دیگری هم بخوره، اون جعل خاص خودشه میخواد. گفت نان بخر، نان بخر. گفت آقا پول نداشتم، ازش سوال میکنه، اگر عذرش قبول شد اون بحث دیگری سمتی به این قسمت نداره. اگر هم بناس عقوبتی در کار باشه، عقوبتش به خاطر نان نخریدنه، نه به خاطر بازار نرفتن، سوار ماشین نشدن. روشن شد این؟ حالا نمیخواستیم ولی وقت این مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن، حالا ما میخونیم ادای وارثیشون، وقت هم گذشت، این مطلبی رو که ایشون فرمودن فعلیت رو، البته مرحوم ناینی مثل ما هفت محور یا هفت مرحله در حکم تصور نفرمودن، نه ایشون دیگر رو همینطور، لیکن اگر مبنای ایشان تمام بشه، یک نکته رو که باید این آن در نظر بگیرن، یعنی در حقیقت 8 تا محور میشه، ما 7 محور کردیم، محور ششم، مرحله ششم یا محور ششم تنجز بود که اصول مکلف بود، محور هفتم هم امتثال بود. معلوم میشه ناینی یک محوری هم در وسط فرض کرده، محور فعلیت از نظر قانونی، اون که موضوع محقق بشه، یعنی باید ایشون این بحث رو روح قانونی بش بده. ما در قوانین یک محور دیگری هم داریم،
اما من پنجم بود دیگه،
فعلیت به اصطلاح من، اون اصطلاح من که ارسال رسول بود. نه اصطلاح ناینی که تحقق موضوع باشه، این میشه مرحله هفتم، امتثال میشه هشتم. روشن شد؟ البته عرض کردم این اشکال من به ناینی نمی کنم، چون ناینی اصولا هفت مرحله رو ذکر نکرده که بیان مرحله چندم. اگر این مطلبی رو که مرحوم ناینی در اینجا فرمودن راست باشه، درست باشه، در اعتبارات قانونی ما در حقیقت هشتا محور درست میکنیم.
این بعد از تنجز فعلیت هم بود.
ها یک روشن شد این ما. پس تنجز میاد، تنجز اصول و مکلفه خوش. یا به اصطلاح دیگر رابطه ای که مکلف با حکم، حالا چه رابطه ای پیدا میکنه، علم اجمالی، تفصیلی، زن پلا، اونا بحث دیگریست. رابطه ای که مکلف با حکم پیدا. مرحله هفتم فعلیت موضوعه، مرحله هشتم امتثال و عدم امتثال. روشن شد؟ یعنی روی مبنای ناینی، چون این مبنا رو ایشون در قانون میخواد بگیره. ما عرض کردیم یه دفعه ما میگیم فعلیت امر خارجی است، ربطی به قانون نداره، توی بحث قانونی نمیاد. میگه دلوک شمس رو نماز بکن، دلوک شد نماز بکن، نشد نمیخون، اون ربطی به قانون نداره، بحث قانونی نداره. مثل صلات الا به طور، فرقش اینه که دلوک شمس اختیاری نیست، طور اختیاریه. یکیش اختیاری نیست، یکیش اختیاریه. حالا اگر یکیش اختیاری نبود، یکیش اختیاری بود، این در تأثیر در قانون نمیگذاره که یکی فعلی بکنه یکی نکنه. درست میکنه ایشون مرحوم ناینی کنه و بین این دوتا فرق میخوان بگذارن. اونجایی که اختیاری نیست، پس هنوز محقق نشده موضوع، چون باید اون محقق بشه تا موضوع، یعنی اون موضوع محقق بشه تا حکم بشه فعلی. تا فعلی نشه این محقق. ببین این نتایج کلام ایشان، خود ایشان نفرموندن ها، حواستون جمع باشه، توجه به کلام بنده داشته باشه، این لوازم کلام ایشان دارم عرض میکنم. لذا ایشون تفسیرشون از فعلیت اگر میخواد روح قانونی پیدا کنه اینجوری میشه. ما اگر یادم مبارکتون باشه، مراحل هفتگانه رو که سعی کردیم از آیات مبارک استخراج بکنیم، از آیه به سان نفر، وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ، این رو زدیم به مرحله تنجس، انذار بکنن به قومشون، بگن آه احکام الهی اینه. وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، این مرحله تنجس. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، مرحله امتثاله. یعنی ظاهر آیه مبارکه دو مرحله است، یکی تنجس و انذار قوم، یکی هم مرحله امتثال که لعلهم یحذرون، اینا این کار رو انجام بدن، حذر بکنن از عقاب الهی. و
ما از دین حتی نبعث رسول را زدیم به همون رسال،
مرحله ارسال رسول و انزال کتب. یعنی اون مراحل سبعه رو ما همه رو از آیات مبارکه سعی کردیم استخراج کنیم. مثلا الرجال قوامون علی النساء، این مرحله تشریعه که مرحله چهارم بود. به ما فضل الله بعضام علا بعض، این مرحله ملاکات بود که مبادی جعل بود. ان الله یحب التوابین و یحب المتقین، محله حب و بغض بود که مبدع دوم بود. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این مرحله اراده و کراهت بود. جعل 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 قبولونن عقیم و صلاح.
نه مرحله جعل حکم
اصلا مرحله چهارم، همین رجال قبوم اینا جد کتب علیکم سیا مرحله لعلکم تتقون،
همین آیه رو توی ملاک میارین، هم
این آیه رو اولش که حکم تشریعه، بعدش هم ملاکش. به ما فضل الله بعضا هم علا بعض. روشن شد؟ پس بنابراین به نظر روشنه، ما هفت مرحله رو سعی کردیم از خود قرآن کریم. یه دفعه بعضی از دوستان از خارج کشور خیلی خوش شما گوییم، لطف کار اینه که تمام این مراحل سبعه رو از خود قرآن، از آیات مجموع آیات کتابیه در آوردین. یک مرحله ارسال رسول، انشاء کتب، ارسال رسول و انزال کتب، یه مرحله مقدمات جعله، مبادی جعله که ملاکات و حب و بغض و اراده و کراهت باشه، یه مرحله جعله، یه مرحله، این مرحله بعدیش رو که ارسال ما اسم کشیم فعلیت، چون عرض کردیم انشا قوامش به ابرازه، تا ابراز نشه انشا نمیشه. این حکم ها ولذا این حکم تا ارسال رسول نشه ابراز نشده. مثل این که شما بگین به اتو کل کتاب، تا نگید به اتو بی محقق نمیشه، اعتبار نفسانی نیست که مرحوم آقای شمسین اسفانی و بعد آیه طباطبایی آقای خویین رو قائل شدن که ابراز اعتبار نه، ابراز اعتبار نفسانی نیست. همون تفسیر مشهور رو گرفتیم، ایقاع المعنا به لفظ، یک ایقایی ابداعی، معنای ایجادیه، معنای ابداعی، ابداع ابراز نمیکنه. اعتبار نفسانی مادام در افق نفسه هیچ ارزش نداره، تصور محض یعنی خیالات محض هیچ ارزش نداره. ولی لذا ما مکرر عرض کردیم که اعتبارات قانونی به مقام ثبوتش و اثباتش دائما یکیه، مقام ثبوتی جدا نداره، مقام فرض و تقدیر و اینها جدا نداره، این اثباته. اگر اثبات آمد تو مقام جعل تصور، تو مقام چیزم هست، تصورم هست، نیامد نیست. لذا بین این دو مقام فرقی قائل نشدیم، بین مقام به اصطلاح جعل و بین مقام به اصطلاح مقام یعنی اعتبار نفسانی و ما بین این که انشاء بشه. انشاء اصلا انشاییت، انشاء طلبیت، طلب جمله طلبی و اعتبار، اعتباریت امر اعتباری که یکیش هم انشاء به ابرازه. وقتی ابراز در اعتبارات قانونی به انشاء به ارسال رسول روشن شد. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این ملاک اصلی اینه، این ارسال رسول و انزال کتب، این لیقوم الناس بالقسط شامل جمیع احکام الهی و در جمیع شرایع الهی است. جمیع شرایع الهی از آدم تا خاتم در این راه بودن، هم ارسال رسول کردیم، هم با اینها هم قانون قرار دادیم، هم معیار قرار دادیم، یعنی مجرد قانون. ولذا انزل نامه اهم الکتاب این شأن نبوت هست، میزان هم شأن وصایت هست، ولی در روایت ما هم داره تمام انبیا اوصیا داشته، شأن اوصیا میزانه، یعنی تارکم فیکم و ثقل ممنه کتاب الله و اطرتی، کتاب اون کتاب، میزان هم اطرته، میزان برای تطبیق تنفیذه. یعنی بعد از اینکه قانون آمد یک میزانی، یک معیاری قرار داده میشه که الان میگن قوه مجریه، عربو میگن قوه تنفیذیه، این برای تنفیذ و اجرا باید معیار قرار بگیره، اسمش در این آیه مبارکه میزانه، ترازو، یک ترازو هم. و ارسلنا رسولا بالبینات، خود رسول با معجزات و کرامات و اموری که نشون میده که اینا ارتباط با عالم غیب دارن، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، هر دو رو فرستادیم لیقوم الناس. با توجه به مجموعه آیات و روایات ما فهمیدیم هفت مرحله بیشتر نیست. این که مرحوم ناینی یک مرحله وسطی رو هم تصور کرده، فعلیت موضوع این قانونیش قرار داده، ما در قانونی بودنش بحث داریم.
ما زمان امتثال میدونید ایدئولوژی
شمس، بله اگه فهم
زمان امتثال
ببینید در اونجا، یعنی اونی که در روایات میاد بعضیاش غیر خارج از قدرت هم، مثل دلوک شمس علم سلاد دلوک شمس، بعضی ها تحت قدرت هم و مراد ایجاد اونهاست مثل سلاد الا به طور، یا مراد مرحله علمیه مثل سلاد الا القبله که شناخت، اونجا شناخت مهم، بعضی هم به وجود اتفاقیشون شرطه، نه خارج از قدرت هم، تحت قدرت هم، لیکن مطلوب هم نیستن. اگر اتفاقا پیش آمد مثل تسلی فی المحمل کذا، این معناش نیست که حتما سوار محمل بشین تا اونجا نماز بخون، نماز در محمل هم خوندن خارج از اختیار شما نیست، مثل دلوک شمس نیست، اتفاقی اگر اتفاقا سوار محمل شدین، در محمل بودین، نماز در محمل اینجوری، اینا انواع مختلف داره. این انهای مختلف بحث این است که آیا در تفسیر قانونی تأثیر گذار روشن شد چی بخون؟ البته نایی اینجور بحث نکرده، بحث نایی اساسا در وجه معلق بود، لیکن هی ادامه داد. لازمه یه ادامه بحث ایشان این ادامه بود که بعد دادم، ایشان هم ادامه داد، ما هم ادامه دادیم. ما تصورمون اینه که انهای اخذ موضوع این تأثیری در تفسیر قانونی نداره، گاهی میشه خارج از قدرت مثل دلوک شمس، گاهی داخل در قدرت مثل طهور، گاهی اوقات مرحله علمی مراده مثل آسات تشخیص بده قبله رو، علم در اونجا تأثیر گذاره، گاهی هم اصلا به وجود اتفاقی شرطه، نه غیر قابل قدرته، نه خارج از قدرته، نه مطلوبه، مثل تسلیف المحمل اینما توجه، یعنی اگر تصادفاً سوار محمل بودین در محمل نمازتون اینطور. این انهای مختلف موضوع تأثیر قانونی نه. من بحث بینه ها احسن روشن شد، لیکن چون مرحوم اینا این رفت رو قضیه، اصلا اشتباه کاری بود که رفت رو قضیه، این ظاهرا در یک جای دیگه مثلا گفتن که انسان و حیوان ناطق یا الانسان و حیوان کاتب بالقوه، این که بخواد کاتب بالقوه باشه باید اول انسانیت محقق بشه تا اون پیش بیاد، ظاهرا بحث دیگری جای دیگری بوده، ایشون با اون جای خلط فرمودن، این ربطی به اون بحث نداره. در بحث قانونی ما در بحث قانونی یه چیز داریم، در بحث قضایا چیز دیگری داریم، چون داره و این سرش هم اینه که آقایون در مسائل خودشون اعتبارات قانونی رو خوب دقیقا بحث نکردن. عرض کردیم مرحوم آشام حسین اصفهانی توی همون بحث حق و ملک و اینا اعتبارات قانونی مطرح کرد که اونجا مطرح کرد، بحث اعتبارات مطرح کرد که مرحوم آقای طباطبایی مثلا مقاله ای از این اصول فلسفش رو، چون در فلسفه رسو نبوده اعتبارات قانونی بحث بکنه، ایشون اعتبارات قانونی هم در اونجا در مسائل فلسفی وارد کردن، ولیکن اعتباراتی که ایشون وارد کردن ادراکات اعتبارشون ادبیه، ما هم یه مقدارش خوندیم چون ما دنبال اعتبارات ادبی نیستیم، علم بیان کردیم خواستیم بگیم برای فن دوم بلاغت، چون معانی و بیان و بدیه، اون اعتبارات ادبی رو اصطلاحاً الان در فن دوم بلاغت میگن، مجاز و مجاز و موصل و استعاره و تشبیه و اینا رو در فن دوم که اصطلاحاً بهش بیان میگن، اصطلاحاً یه مقداری از مسائلی رو که ما در اعتبارات ادبی در اصول متعرض میشیم ریشه هاش تو بیانه، نه تو معانی و نه تو بدیه، تو علم بیان تو دوم. سه تا علم قرار دادن بلاغت رو، در علم دوم بلاغت در اونجا که انواع مجاز، مجاز مرسل، مجاز فلان، انواع علاقه، اینا روی اعتبارات ادبی تأثیر گذاره. این مقاله هم که من آیه مرحوم آقای طباطبایی هم ننوشته که این مربوط است به اعتبارات ادبی و در علم بیان میاد، اینا هم ایشون ننوشته، اینا رو بنده دارم اضافه میکنم، یه دفعه نگین ما مراجعه کردیم ایشون ننوشته، ایشون عنوان ادراکات اعتباری آوردن، لیکن انسان خوب که دقت میکنه در کلمات خوبم نمیخواد واضحه که ایشون اعتبارات ادبی رو، این که تنزیل شیء تا حد شیء غیره، این تو اعتبارات ادبیه، این مطالبی که ایشون فرمودن و اعتبارات ادبی رو عرض کردیم، ما در اصول هم داریم، خود من مطرح میکنم زیاد در اصول تا حالا مطرح کردیم اعتبارات بلا
این نشون اینترنتی پخش نمیکنه، انگار مشکل داره،
مشکل اینترنتی بده، دقت فرمودید ما چی میخوام عرض کنم، اما ما در مباحث خودمون در اصول اعتبارات ادبی هم گاهی متعرض شدیم، چون عرض کردم یه بحثی هست در اعتبارات قانونی که اصولا ریشه های اونها ریشه های اعتبار ادبی بوده، مثلا میگفت حرام یعنی تو محرومی، تو نباید اون انجام بده، بعد یواش یواش حرام یه اعتبار قانونی شده، دقت کردیم، ولذا این بحث رو در اصول آیم دارن که اگر حرمت به این خورد، حرمت علیکم و مهاتکم، چون حرمت باید به فعل بخوره، اگر حرمت به فعل این خورد مراد چیه؟ یه بحث دیگر هم ما مطرح کردیم که شاید حرمت هایی که در کتاب آمده اوسع باشه از حرمت هایی که در سنت آمده، آیم نداریم بحث کلا نداره،
تمام جهاتش حرام
ها، وقتی میگه حرم علیکم المیته یعنی نه اینکه فقط خوردن میته حرامه، خرید و فروش هم حرامه، نگهداریش هم حرامه، از پوشیدنش هم حرامه، نجس هم هست، نماز هم توش بخونیم باطله. ببینید این از خصائص تحریم کتاب، به الله خب در معالم داره که تحریم اگر به این خورد اون اثر ظاهر مراده، معروف به نشون همینه. بعضی اون گفتن مجبور آثار، ما یه تفکیک قائل شدیم که بیاییم بین تحریم کتاب، وقت دنبال این نگردیم که چرا صلات در میت روایت خاصی بخواییم. همین که حرم علیکم میت گفت، چون در قرآن آمده نماز در روشن شد. حتی در که روایت طرف العقول عرض کردیم چیز عجیبی که در روایت طرف العقول عرض کردیم، اون مطلق حرامه. ان الحرام یحرم بیعه و شراعه و امساکه، حتی امساک را میشون حرام دونست. درست شد که آقای خویی که از اشکالات آقای خویی این است که این روایت مشتمل است بر مطالبی که ما قائل نیستیم. راستم هست، معروف این است که قائل نیستن که امساک مثلا خون، آدم یک شیشه خون، یک کاسه خون تو اتاقش نگه بداره، نگفتن حرام امساک. امروز در بهداشت امروز چرا همینطوره؟ اصلا در سطل زباله اون آشغالی که توش خونه جدا میکنن از آشغالی که توش خون نیست، اصلا کلن چیزهایی که جنبه خونی داره به طور کلی محوش میکنن. تصور مطلب اون نواد تحول اون نواد عقلانی عجیب غریب بدید، حالا اون نواد چه منشأی داره، خیلی نواد عجیب غریبیه. انصافا بین یا بین الله ما هم چه روایتی اصولا کلن نداریم. حالا این صاحب تحول اقول ابن شعبه حرانی اینه که در کجا دیده، قطعا اصل داره، ما توضیحاتش عرض کردیم، اون روایت قطعا اصل داره. این عمل کلام احتمالا شاید اصل ضعیف بوده، اصحاب عمل نیوردن ولی اون روایت چون عجیبه، در اون روایت مثل کتاب اقتصادی امروزه. حتی در بحث‌های اقتصادی غالبا اقتصاد رو تا مرحله‌ای که انسان میخواد تولید ثروت بکنه نوشتن، این حتی صرف رو هم نوشته، مصرف رو هم داره، این تو اقتصاد نیست. غالبا چهار راه برای به اصطلاح درآمد ایشون نقل میکنه، 25 را هم برای هزینه مصرف میکنه. لیکن چون روایت در وسائل آمده تیکه پارش کرده، بعدم در مکاسب آمده بازم شیخ تیکه پارش کرده، با این تیکه پاره کردن ها اون حلاوت روایت از بین رفته. ولی اگه حال کردین روایت در البته بعضی از نسخ تو اول عقولم که تازه چاپ شده اختلاف دارن با هم دیگه، حالا یه از اختلاف نسخ کردیم هم وارد بشم، انصافا روایت عجیبه ایست در من و یک تیکش رو دائم الاسلام آورده، یک تیکه کوچیک، یک سطر رو میتونه بعد از این که میخواییم بیان عبارت دائم رو خیلی قشنگه میگه و هذا قول جامع لجعفر ابن محمد در باب مکه، خیلی تعبیر زیبایی، یک تیکش رو آورده. البته ایشون هم زمانن همزمان هذا قول جامع لجعفر ابن محمد، خیلی لطیفه تنبه صاحب به اصطلاح دائم الاسلام، و لکن ایشون هم کامل نقل نکرده. اما معلوم میشه عرض کردیم چند سطح
مشکل و عن جعفر ابن محمد انه قال الحلال من البیوعه کل ما هو حلال من المعکول والمشروب، بعد اون قسمت که حضرت علی ولا شراعه و هذا من قول جعفر ابن محمد قول جامع لهذا المعنى.
ببین و هذا خیلی یعنی حس کرده کلام خیلی بالایی است، خیلی قولون جامع. عرض کردم من یه نکته رو عرض کردم که حتی شاید خود اسماعیلی ها متنبه نبودن، ما کتاب های فقهی که متون روایت باشه داریم، مثل مقنعه شیخ صدوق تا حدی، مثلا نهای شیخ طوسی یا از یا رساله علی ابن بابه شرای رساله شرای علی که متون روایت، لکن ما خود ما الان یک کتاب فقهی که متون روایت باشه و جنبه قانونی و اجرایی داشته باشه نداریم. دقت می‌کنید چی هم؟ مثل آیین نامه اجرایی دائم الاسلام از این قبیله، لذا در میان ما شیعه هم مثل دائم الاسلام نداریم. چرا؟ چون میگه و هذا قول جامع لجعفر بن محمد، این اجراییه، میخواد تو جامعه اجرا بکنه. دقت کردید؟ خب شبیه این در حدود یک سطر دو سطر از عبارت تحول اوله، حدود 4-5 سطرش هم تو فقه رضا آمده، این عبارت تحول اوله، این تعبیر نداره قول اون جامعه
از تو حبکه نگرفتن اینا.
نه اگر فقه رضا تکلیف شرموانی باشه قبل از تو هم، اما دائم الاسلام تقریبا زمانن با تو هم یکیه، لیکن در دو نقطه بله خیلی عجیبه به امام صادق همون عبارت دائم، همون عبارت خیلی عجیبه و چطور شده بقیه روایت، با اینکه بقیه روایت هم قول جامعه داره، بقیه روایت هم نقل کرده، این هم خیلی این ما بحث مفصلی چون راجع به حدیث تحول عقول داشتیم، ریزکاری های تحول عقول رو در این جهت عرض کردیم و اینکه کل شیء نجس لا یجزو به، این هم فقط تو همین روایت آمده، اما فتواش توی نهایی شیخ طوسی آمده، توی هیچ روایت ما نداریم کل نجس لا یجزو، فتواش تو مغنه شیخ مفید هم آمده. یعنی ما دو جور داریم، یکی کسانی که نص عبارت نقل کردن و سعیم، یکی ها با عنوان فتح، بعدم علامه گفته که بل اجماع لا یجزو به و نجس، آقای معاصر ما هم که اهل اجماع مشما نیستن به فتح به تحول اقول هم که عمل نکردن، گفته اگر داره منافع باشه طبق قاعده باید روشن شد. این سیر مسئله رو این توجه نشد که روایت تحول اقول واقعا اصل داشته در روایت ما، کتاب فقه رضا قبل از تاریخ، چون احتمالا فقه رضا اگر تکلیف چند معانی باشه یا تأدیب ایشان باشه 309-300، چون ظاهرن از 314-15 دیگه چند معانی منحرف شده، این باید قبل از انحرافش باشه، کتاب باید همین حدود باشه، چون مدتی متواری بود و فراری بود و اینا تا آخرش گرفتنش و بعد 322-23 اعدامش کردن، کشتنش، دستور قتلش پیش خلیفه صادر شد، این احتمالاً باید 312 چون مرحوم حسین روح 304 نیابت ایشان، ایشان خیلی شخصیتی بوده، گاهی حسین روح نبوده شلمانگالی جای او میشه سفر جواب اسئله رو او میداده، اینطور نوشتن، شیخ طوسی در غیبتش داره، این شخصیت بزرگیه نمیشه انکار کرد، و احتمالاً چون اینجور رابطه با حسین روح داره و حسین روح خواسته این کتاب بشه، ما 309-10 اگر این تاریخ درست باشه و این کتاب همش میگم اگر، این قبل از کتاب شلمواره، قبل از کتاب تحول عقوله، خیلی قبل از تحول عقول، تحول عقول باید حدود وفات 1370-80 باشه، باید همین 60-70-80 وفات تحول، درست از تاریخ ایشان خبر نداریم، این چیزایی که نوشتن احتمالاته، و عمده اگر راست باشه که ایشون شاگرد حسین ابن حمدانه که متوفای 346-47 اگر این راست باشه این باید 60-70 باشه، این که شاگرد حسین هم داره ما هم نداریم، این رو نصیبی ها دارن، اصولا کتاب تحول عقول پیش نصیبی ها و علوی ها خیلی پخش شده، چون مال همون منطقه هم بوده، دقیق میفهمه، ظاهرا در قرن دهم به دنیای شیعه آمده، قبل از اون اصلا ما اسم کتاب نداریم، و اونم مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی، شیخ سلیمان قطیفی، ایشون از این کتاب نقل، دو تا حدیث از این کتاب، این اولین که ایشون 351 یعنی قرن دهم، لیکن تو قرن 11 مجلسی و مرحوم شیخ هور از این کتاب نقل کردن و کتاب فوق العاده مشهور شده، اینقدر مشهور شده که شیخ صاحب هور اشتباه هم کرده، اصلا کتاب رو جز کتبی برده که در اسانید مشهوره، در اجازات مشهوره، در هیچ اجازه هم وارد نشده، از اشتباهات صاحب وسائل، چون ایشون در اولش کتبی نام میبره که اجازات عامه بهش داره، مثل کافی، مثل تهذیب، این کتب مثل علل شرعی که اجازات عامه که داره به اونها، وقت تو حول عقول جز اینا آورده،
حضرت
آقای فرمودین
از صد
بالاتره،
هنوز
همینا قبول داریم؟ هنوز هم قبول دارم، انصافا در حدیث شناسی به نظر من از کلینی پایین‌تر و از صدوق بالاتر، خیلی حدیث شناس قویه، احادیث قشنگی هم داره تو اول اول مزمون، بس فکر میکنم سر شهرتش این اصلا
امساک و هم 4 مرتبه گفته تو سر مختلف
امساکو هم این که آی خودش
امساکو و استعماله و امساکو و عهبته و امساکو و تقلب
وقت تصادفه این امساکو الانش هم بد نیست الانش هم دقت میکنی که دیگه به خلاف این که آی خودی فهمده از خلافت های علما هست خلافت های علما هست اما خلاف سری عقلا نیست انصافا چیزهایی که پلید کثیفه اصلا نگه نمیدارن تو ساختمان نگه نمیدارن اصلا مردار اصلا میتنی مردار دیگه اصلا نگه نمیدارن دقت میکنه یا خون یا پس خون منی یا بول اصلا نگه نمیدارن در روایت هم داره در ملک داره خلو بیتن فیه بول اصلا دقت میکنه اصلا ملاکی وارد این خون نمیشن دو تا روایت داریم بیتن یوبال و فیه داریم بیتن فیه بول هر دو رو داریم نتیجهش هم فرق میکنه ان الملائکه لا تدخل بیتن فیه بول و از عجایب این واقعیش واقعیتی هم داره در اون یکی دومی که امر ظاهرا شیطانی نداریم ما خیلی عجیب چون بول ظاهرا جنبه تبخیر داره ظاهرا مواد شاید یکی از عوامل واقعا همین بیماری های مثل کرونا هم همین باشه چون دیگه الان غالبا توالت تو ساختمانه شاید از خود بول مواد بخاری زاخار درست میکنه
موجب بیماری میشه
ها بیماری های ناشناخت
یا رسول الله انا لا ندخل بیتن فیه صورت و انسان ولا بیتن یوال و فیه ولا بیتن فیه کلب
همین که جبریل گفت داره فیه بول هم داره وقتی این به خاطر این میگن در خانه ام سلمه بوده زیر تختی که ام سلمه تخت داشت زیر تختش کاسه بوده که در اون بول میکردن مثلا شب بوده نمیرفتن بیرون اون کاسه زیر تخت بوده این داره این در یعنی فیه بولم
ولا تم سال جسدم ولا انا اون یبال
فیه آه ولا انا اون یبال فیه هم داره و انا فیه انا اون در تحت سریر همین ام سلمه که فیه بولون این هم داره حالا من وارد این بحث خیلی بحث لطیفی البته انصافا خیلی تأثیر گذاره اگر این مطلب درست باشه یکی از راه های بسیار خوب جلوگیری از مسائل بیمار
فرهنگ خونه سازی و شهر سازی میشه
بله وقت در عبارات فقها آمده که برای اینکه این کراهت برداشته بشه این اتاقی که درش بوله یا یوبالفی جدا بشه یعنی شما در توالت ببندین در آمدین خیلی باز میگذارن در توالت ببندین بقیه خونه ملائکه تحت خلوفی یا همین منشأ بود که در خانه های سابق دم در یه اتاق خاص برای سگ درست میکردن سگ رو داخل ساختمان نمیکردن اتاق مخصوص برای سگ این از قدیم ها نه تازه است از فتاوای قد اصلا تعجب شاد بکنه
ظاهرن از آقا امام حسین اجلکم الله که در خونه شما با در چیز دوتا باشه این عبارت شده خواست من پیدا میکنم در خونه شما با در خونه سگ اجلکم الله دوتا باشه
نه در خونه نه خونه اصلا وقت لذا دقت کن چی میخوام بگم اینی که آقایونم الان به قول شما فرهنگ شهرسازی اگر میخوان اولا یک خوبی هست که این تالت فرنگی درش بسیه در بسیه داره تالت قدیمی خود ما نداره ای کاش این در قدیمی ما درست بکنن یه چیزی در این تالت فرنگی هست که درش میبندن دقت کنی این خیلی خودش خیلی نکته لطیفیه نه معقلانیش
قدیمی هم یه چیزی هست درش بسته میشه
فنریه فنری بله اونم هست درش بسته میشه دو در ساخت اتاقش بسته بشه اصلا دقت کردید اصلا در اتاقش بسته بشه اگر در اون با فرهنگ خونه سازی هم فعلا مشکل نداره در اتاقش بسته شد بقیه خونه تأثیر نمیکنه از بحث خارج شد لطیف بود اما بی خود خارج